اینا رو بعداً پدر من توی دفتر خاطراتش نوشته بود و ما میدونستیم که اوضاع ناجوریه. و بالاخره اوائل بعد از ظهر بسا سلشکر ظاهری اومد و اون نطق کثیف و ضد بشریش رو داد که آره مصدق رو ما انداختیم و حسین فاطمی رو دستگیر کردیم و دولت ساقط شده. و البته این زمانی بود که خود من احساسم این بود که یک وحشت بزرگ و یک ابر تیره بسیار وحشتناکی روی کشور ما به اصطلاح سایه انداخته و امیدهای ما رو برباد داده. من چند کلمه فقط میخوام الان که تاریخ نوشته شده، من قول دادم که به اصطلاح این صحبت رو بکنم که چه شد که ما شکست خوردیم. به نظر من رهبری که در اون زمان بوده، هم رهبری ملیون و هم حزب توده، هر دو خطا کردن. فقط یک طرف نبوده، هر دو خطا کردن. دشمن همیشه آماده ی ضربه زدنه. این ما این که باید سپر به وجود بیاریم، این ما این که باید خودمون رو مایه کوبی بکنیم، این ما این که باید از خودمون دفاع بکنیم. دشمن همیشه کار خودش رو میکنه و آماده است که بشریت رو از پا در بیاره، کشورها رو از پا در بیاره. از روز 25 مرداد تا 28 مرداد دکتر مصدق، من این رو از آقای طاهر احمدزاده که از عزیزترین عزیزان من، هم در زندان ما دو سال با هم در یه اتاق گذروندیم و هم یک دانشمند و از یاران نزدیک دکتر مصدق بوده، مخصوصا من در یکی از سفرهایی که به امریکا اومده بود ازش پرسیدم این رو. دکتر مصدق از 25 مرداد که کودتا شکست خورده بود و میدونست که کودتایی در شرف وقوع و داره توطئه میشه، تا 28 مرداد یک بار مردم رو به خیابونها دعوت نکرد. نه تنها دعوت نکرد، بلکه از مردم خواست که تو خونه ها بمونن. جالبه که استیفن کینزر به درستی توی کتابش می‌نویسه و این شواهد تاریخی کاملا میگه که دکتر مصدق به حرف لوئی هندرسون گوش کرد و از مردم خواست که از خیابونها برن و میگه که این اون اشتباه مهلکی بود که مصدق انجام داد. مردم رو جمع کرد و در نتیجه ارتشی که به اصطلاح قبلا کرمیت روزولت و سلشگر زاهدی آمادش کرده بود اومد تو خیابونا تهران رو در حقیقت اشغال کرد. اشتباه مهلک. حزب توده چی؟ که داره ادعا میکنه که آره ما میدونستیم که داره کودتا میشه و اطلاع داشتیم و اطلاع هم داشتن و ما به مصدق اطلاع دادیم. به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. حزب توده در روز 28 مرداد فلج شد و دست به عمل نزد. چرا؟ چون شوروی میخواست که فلج باشه. ایران جون جزء منطقه نفوذ امریکا و انگلیس بود که بین چرچیل و استالین تقسیم شده بود. مناطق نفوذ بین خودشون از کنفرانس تهران و کنفرانس یالتا مناطق نفوذ به وجود آورده بود. برای اینکه شوروی نمیخواست دست از پا خطا بکنه و چون حزب توده در اون زمان کاملا به اصطلاح به حرف شوروی گوش میکرد یا از نظر من سرسپردگی شوروی رو قبول کرده بود، دست به عمل نزد. در حالی که اگر اعلام اعتصاب میکرد، اگر اعلام میکرد که کارگرا بیان توی خیابون، اعضاش بیان توی خیابون، به نظر من این کودتا پیروز نمیشد. و ما میدونیم الان شواهد تاریخی نشون میده که بسیاری از افسران شرافتمند توده‌ای که بعداً اعدام شدند میخواستن این کار رو بکنن و رهبری حزب توده نذاشتشون این کار رو بکنن. اینا نکات تاریخی بسیار پر اهمیتیه که درس‌های فوق‌العاده زی قیمتی برای ما داره و نشون میده که تفاوت چاوز که انداختنش در حالی که دکتر مصدق نیفتاده بود، انداختنش و توی حبس بود و از اونجا مردم رو دعوت کرد که بیان توی خیابونا و 1 میلیون انسان اومدن تو خیابونا و تمام اینهایی رو که امریکا آورده بود به قدرت رسونده بود مثل خاشاک انداختن دور. چرا؟ چون در اون مقطع تاریخی چاوز به مردم اعتماد کرد و به نظر من دکتر مصدق در اون بزنگاه تاریخی نمیتونست اعتماد بکنه و نکرد. حالا اینجا دیگه من به عنوان یه سوسیالیست باید بگم که در ماهیت طبقاتیش نبود که واقعا به مردم اعتماد بکنه و مردم رو دعوت بکنه بیان توی خیابونا. آیا ترس از مردم بود؟ اون مردمی که ازش دفاع می کردن؟ آیا ترس از قدرتگیری چپ ها بود؟ آیا توهم به امریکا داشت و فکر می کرد که امریکا واقعا آقای لوی هندرسون بهش کمک خواهد کرد؟ هر کدوم از اینا می تونه باشه، ولی در اون مقطع تاریخی به جای مردم به حرف لوی هندرسون گوش کرد، به جای اینکه به حرف حسین فاطمی گوش بکنه به حرف سرهنگ طاهری گوش کرد. سرهنگ طاهری که در حقیقت جاسوس اینها بود و روز همون 27 یا 28 مرداد، این رو هم من از زبان خود آقای سعید فاطمی که در حقیقت میدونی که در دادگاه لاهه یار دکتر مصدق بود در همه نیویورک سخنرانی کرده بود، میگفت چطور سرهنگ طاهری رو در همون روز به ریاست شهربانی تهران گماشت در حالی که کرمیت روزولت قبلا این رو استخدامش کرده بود برای انجام کودتا. اینا چیزایی که به نظر من درس‌های فوق العاده آموزنده‌ای برای ما داره که در لحظات و بزنگاه‌های تاریخی آیا رهبران منافع توده‌های مردم رو در نظر می‌گیرند یا نمی‌گیرند و آیا اگر گرفتن پیروز میشن یا نمیشن. و ما مثال‌های تاریخی داریم که چطور فرضاً یک کشور به این کوچولویی مثل کوبا در 90 مایلی امریکا هنوز اینا نتونستن از پا در بیارن، برای که به نظر من رهبریش در 40 سال اخیر به مردم کوبا تکیه کرد و مردم کوبا اکثریت بزرگیشون حالا نارضایی در اونجا هست. من یکی از دوستانم تازه از اونجا برگشته و داشت به من میگفت، آدم بی‌طرفی هم هست، معلمه، میگفت آره نارضایی اونجا هست برای اینکه بیکاری بالاست، ولی میگفت اکثریت بزرگ مردم هنوز فیدل کاسترو رو میخوان، به این دلیل اونام به مردم اعتماد داره. اینه که ما باید این قضایا به نظر من درس‌های بزرگی. من عذر میخوام که بیش از این من نمیتونم ادامه بدم، یعنی به اصطلاح عزیزان ممکنه خسته بشن و بنابراین اگر زوایای دیگه ای باشه راجع به این قضایا من میتونم اینا رو در صحبت‌های بعدی بازشون بکنم. خیلی ممنون.